أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين در این که ذات اقدس اله مریم علیها السلام را با نبات حسن و رویش نیک انبات کرد و رویانی تردیدی نیست، اما راه این رویش نیک چیست؟ یکی داشتن استاد و مربی خوب است چون زکریا که فرمود و کفلها زکریا، دوم بهره برداری از یک غذاهای طیب و طاهر که غذاهای ظاهری و هم طیب و طاهر باشد و تربیت و تهذیب و تزکیه هم از یک نبی معصوم باشد. لذا برای بیان کیفیت انبات حسن هم مبدع فاعلی را ذکر فرمود که فرمود و کفلها زکریا که یک مبدع فاعلی غریب است، چون داشتن استاد و معلم خوب یه راه خوبی است، و هم قضا. یه وقت انسان یه استاد خوب دارد اما درس خوب نمیگیرد، درس خوبی نیست. یه وقت درس خوب دارد اما استاد خوبی نیست. یه وقتی انسان ترقی میکند که هم استاد خوب داشته باشد هم درس خوب باشد. یه وقت انسان یک استاد خیلی نیرومند قوی دارد اما سعی میکند کتابهای ادبی نظیر اغانی و امثال ذلک پیش او بخواند. اون استاد قوی است، ادبیاتش بسیار خوب است، اما این از اون استاد بهره کتاب اغانی میبرد. یه وقت است نه، از استادی که قدرت ادبی خوبی دارد خدمت او نهج البلاغه میخواند. اینجا هم مربی خوبی دارد هم درس خوبی دارد. یه وقتی هم عرض شد که مرحوم آشق عباس قمی رضوان الله علیه که خیلی موفق بود در شرح حال خودشون در همون الکنا و الالغاب میفرماید من در جوانی ذوق ادبی فراوانی داشتم و مقامات حمیدی و مقامات حریدی و اینها را میخوندم، بعد دفعتا بیدار شدم که این کتاب گرچه از در نکات ادبی قوی است اما محتوای ضعیفی دارد. چه خوب که من همه این ذوق ادبی را در نهج البلاغه به کار ببرم که هم ادبیات قوی دارد هم معارف بلند. لذا مسیرم را در همون جوانی برگردم. در این کریمه به هر دو نکته اشاره می کند که هم استاد خوب و هم قضای خوب، که انسان از استاد خوب سعی کند بهره خوب ببرد، هم ماده درسی خوبی انتخاب کند و هم او را نزد استاد شایسته بخوان. لذا هم مادی قضا را ذکر می کند و هم مربی را. و کفرها زکریا کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا. در ذیل این آیه سوره عبس که فلینظر الانسان و الی طعامه مکرر ملاحظه فرمودید که اون طعام را هم بر طعام ظاهر حمل می کردن هم بر علم، که امام صادق سلام الله علیه طبق نقد ملحوم کلینی می فرماید فلینظر الانسان الی علمه الذی یأخذ عمن یأخذ. بنابراین این دو عامل باعث رویش حسن این مریم علیها السلام شد. بالاخره ذات اقدس اله هیچ کسی را اگر مستعد باشد بدون راهنما رها نمی کند. قال یا مریم انا لک هذا، از این که بدون فاصله واو یا فا این جمله را ذکر کرد، فرمود به کفلها زکریا کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا، شاید نشانه آن باشد که در همون دوران خردسالکی و طولیت این رزق غیبی را مشاهده می کرد، نه اینکه چندین سال گذشت و این دختر وقتی رشد کرد و قابل تکلم شد اونگاه این سوال جواب برقرار شد یا این رزق غیبی پیدا شد. شاید بتوان گفت از همون اوائل این چنین بود، اما چطور شد که برای بار اول و بار دوم این سوالها را نکرد؟ چون ظاهر آیه این است که کل ما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا. بعدن سوال کرد که یا مریم و انا لک هذا، برای اولین بار که یک روزی غیبی را یافت سوال نکرد کی به تو داد. این از اون باب است که این روزی ها را که مشاهده می کرد احتمال می داد مردم خیری که برای انجام عبادت به معبد می آیند اونها آورده باشند، تا اینکه دید همه راه ها بسته است و همواره ایشون روزی جدید دارد، بعد سوال کرد یا علل دیگری در کار بود. علی ای حال اگر چرونچه انسان راه را ببندد معذالک رزق را پیش این کودک ببیند، برای اولین بار هم که شد باید سوال بکند که کی آورد. ولی ظاهر آیه این است که بعد از اینکه چندین بار این رزق غیبی را دید سوال کرد از کجا آمد. کل ما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا. اونگاه قال یا مریم و انا لک هذا. این نشانه آن است که شاید صبر میکرد ببیند بر این که یه راهی برای کشف این روزی هست یا نه. این راه ها را بسته است و مکرر هم آزمود، دید که با راه های بسته روزی پیش مریم هست. اینجا زمینه سوال فراهم می شود که سوال بکند و جواب بشنود، وگرنه این سوال هست که چرا دومین بار این سوال نکرد. ما در تعبیرات فارسی اگر بگیم چه برداشتی ازش می شود؟ هر وقتی که وارد می شد روزی جدید می دید، گفت، نمی گفت. اگر می گفت بود ازش استفاده می شد که هر وقت می دید می گفت. اما اگر ما در تعبیرات فارسی این چنین بگوییم هر وقت وارد می شد یافته بود، گفت، این پیداست که بعد از استمرار گفت. شاید سرش این باشد که بار اول، بار دوم، بار دهم، بار صدم هر وقت که وارد می شد می آفت تحقیق کرد، خودش حراست کرد، خودش حفاظت کرد، راه ها را بس، افرادی گماشت که کی میاره، کی میبره، از سوال کرد، دید تمام راه ها بسته. معبد بود دیگر، در محراب راه نداشتن، یعنی در اون مقصوری که برای این مریم علیها السلام فراهم شده بود اونجا راه نداشتن، اما معبد بود دیگر، می آمدن مرتب عبادت می کردن می رفتن. سرانجام دید که تمام راه ها بسته است، اومد از خودش سوال کرد یا مریم و انا لک هذا قالت و من عند الله، و تموم شد و قانع شد و راضی شد. ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب. البته ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب دو تا احتمال درش هست، هم کلام مریم علیها السلام باشد هم کلام الله، هر دو باشد حق است. بعد این زمینه پیدا می شود برای دعا. دعای زکریا شأن نزولش اینه. در سوره مریم اصل دعای زکریا سلام الله علیه مطرح است. آغاز سوره مبارک مریم این است که کافها یا انسال ذکر و رحمت ربکم عبدهو زکریا از نادا ربهو نداعن خفیین قال رب اینی وهن العظم منی وشتعال رأس شیبن ولم اکن به دعای که رب شقیه. من وارثی ندارم و انی خفت الموالی من ورائی و امثال ذلک. این اصل دعاست که مبسوطاً در اون سوره بازگو شد. اما چطور شد در دوران پیری این دعا را کرده است؟ شأن نزول این دعا چیه؟ چی باعث شده که اون دعا را بکند؟ این در همین سوره مبارکه مریم که تاها آلا امران که محل بحث است، شأن نزول این دعاست. همود هنالک دعا زکریا ربه. این شأن نزول دعا است. پس اصل دعا و کیفیت دعا و امثال ذلک در سوره مریم آمده، و اما در همین سوره آل عمران که محل بحث است آیه 38 این شأن نزول دعا آمده، هنالک دعا زکریا رب. انسان هر کمالی را که ببیند رغبت میکند. او یک فرزند صالحی را دید و از خدای سبحان فرزند صالح طلب کرد. سخن از مذکر و مؤنث نیست، سخن از ذریه طیبه است. این که احیانا به ما گفتن اگر خواستید خدا به شما فرزندی بدد پسر باشد دعا کنید، این نه برای آن است که پسر بهتر از دختر است. لذا وقتی خدای سبحان به ائمه علیهم السلام فرزند میداد، چه که درباره امام سجاد سلام الله رسته است اصلا سوال نمی کرد که این فرزند پسر است یا دختر. ولی هر پدری بالاخره پسر میخواد، چون مشکل او را دختر حل نمی کند، پسر حل می کند. این نه برای آن است که پسر بهتر از دختر است، بلکه برای آن است که پسر بهتر کار پدر را انجام میدهد تا دختر. برای پدر پسر بهتر است البته، اما نه الرجل و خیر و من الانسا، او به کمالاتی میرسد که زن نمیرسد. لذا این دعاهایی هم که آمده این دلیل فضیلت مرد نیست. یه وقت از انسان مشکل خودش رو میخواد حل کند، غالبت مشکل انسان را پسر او بهتر حل میکند تا دختر او. اما یه وقت بحث در این است که پسر بهتر است یا دختر، هیچی هیچ کدام. بحث درباره این که فرزند فی نفسه پسر باشد یا دختر کدام بهتر است، هیچ کدام. این نکرمکم این در الله اتقاک. اگر بحث در این شد که کدام فرزند بهتر برای پدر مشکلات او را حل میکنن، خب روشن از پسر. اینه که گفتن اگر خواستید فرزندتون پسر باشد دعایش این است، این دلیل فضیلت مرد بر زن نیست. ولی الله شده اما رسول الله نشده، و ولایت پشتوانه رسالت است. ارزش رسالت به اون جنبه ولایت اوست. رسالت یک کار اجرایی است البته، این مال مرد هاست. مثل اینکه فقاهت برای زن هست، اما مرجعیت برای مردها را احتیاج کردن، نه مرجعیت مطلقه را حتی برای زن ها. زن ممکن است در حد مرحوم صاحب جواهر کتابی بنویسد که شاگردان او بشن مرجع تقلید، اما خودش مرجعیت را قبول نکند یا نشود مرجع تقلید. مرجعیت یک کار اجرایی است، لذا بعضی ها ذکورت را شرط کردن، اونم مرجعیت برای مردها را، نه مرجعیت مطلقه. اما فقاهت یک کار علمی است، لذا ذکورت در او شرط نیست. اعلمیت یک کار علمی است، ذکورت در او شرط نیست. یکی از شرایط اعلم اینه که مرد باشه، نه ممکنه زنی باشه و اعلم. اما مرجعیت یک کار اجرایی است، البته درگیری داره با مردم، باید با مردم باشه، سوالات اونها رو بشنود، به مشکلات اونها بپردازه، این یک کار اجرایی است البته. این هنالک دعا زکریا ربه، دعای شأن نزولش این است: قال ربه حبل من لدنک ذریتا طیبتا انک سمیع الدعا. همون طوری که ما علم لدنی داریم، فرزند لدنی هم داریم. چیزی که از نزد خدا بیاید، مقرب الالله و عند الله باشد، میشه لدن. هر چه از اونجا بیاید لدالله است و لدنی. البته هر چه در عالم هست من الله هست، اما یه وقتی وسائط فراوان است، یه وقتی وسائط کمتر است. اگر واسطه ها زیاد بود این رو نمیگن لدنی، گرچه من عند الله هست، اما اگر واسطه کم بود میگن لدالله. فرزند لدنی، علم لدنی، مال لدنی، رزق لدنی، اینجوره. زکریا عرض کرد حبلی من لدن که ذریتن طیبه. سخن از پسر نیست، سخن از ذریه است. فرزند میگن ذریه، چه بلافظ چه ملفظ. نگو خدای من پسر بده، شاید به قرینه مشاهده این دختر از خدا دختری مثل مریم خواست. اما البته آیات سوره مریم یه مقدار بازتر ذکر میکند، ولی در این دعا آمده من ذریه طیبه بده، فرزند صالح بده، هرچه شد. انک سمیع الدعا، این انک سمیع الدعا هم نظیر فتقبل منی انک انت السمیع العلیم است که گذشت، که این سمع اعتباری است نه سمع حقیقی، یعنی گوش به حرف ما بده نه بشنو. خب خدا همه چی رو میشنود. یسمع تحاورکما، اونجا که زن و شوهر مجادله میکنن، مظاهره میکنن، به جان هم میفتن، بعد میگن، اون رو هم خدا میشنود. یسمع تحاورکما، همونطوری که ذات اقدس اله حرف موسی و هارون علیهما السلام را میشنود، حرف فرعون پلید را هم میشنود. اسمع و ارا. خواه سر باشد خواه دختر، ذریه چه از نسل مرد چه از نسل زن، ولی ذریه یعنی فرزند، چه دختر چه پسر، این یکی، چه بلافظ چه معلفظ این دوتا، چه از زن چه از مرد این سه تا. در باره زراری است ابراهیم، وقتی قرآن کریم ذریه ابراهیم سلام الله علیه و مشمد فد من ذریته کذا و کذا و کذا و کذا و عیسی، ذریه دیگر. ذریه یعنی فرزند، چه پسر چه دختر و چه از نسل پسر چه از نسل دختر. تو احتجاج های قبلی گذشت که ائمه علیهم السلام می فهمودن ما فرزند پیامبریم و اصرارم داشتن که به اینها بگوین یبن رسول الله، و در اون احتجاج هایی که عباسیان با علویان داشتن، مخصوصا هارون با حضرت کاظم سلام الله علیه داشتن، و می گفتن شما از کجا فرزند پیامبری با اینکه فرزند علی هستی. اونا به همین آیات استدلال میکردن که قرآن کریم وقتی ذریه است ابراهیم رو میشمارد، فرمود به من ذریتی کذا و کذا و کذا و کذا و عیسی. معلوم میشود که عیسی که فرزند مریم است، از راه مادر ذریه ابراهیم سلام الله علیه اجمعین به شمار میآید. اینجا هم ذریه طلب کرده است. نه، ذریه مرد را هم میگیرد، منتها فرمود به این که ما برای کارهای اجرایی مردها را انتخاب کرده ایم، و اما برای کارهای معنوی چه زن چه مرد از حیات طیب برخوردارند. اون چیز دیگه است. بله، یعنی این نباید به دام اون بیفته. اینا تو بحث الرجال و قوامون علی النساء مبسوطن چند روز گذشت در سوره مبارکه بقره، قال رب هب لی من لدنک ذریتن طیبتن. این انک سمیع الدعا به منزله ذکر دلیل است. چرا ببخش؟ برای اینکه تو بزرگواری هستی که گوش به دعا میدهی. انک سمیع الدعا یعنی انک مجیب الدعوات. تو سمیعی نه یعنی میشنوی، یعنی گوش میدی به خواسته ها. بعضی گوش نمیدن اما تو گوش میدی. این سمع الله لمن حمده جمله خبریه نیست که انسان بعد از رکوع میگوید، جمله انشائیه است و دعاست. یعنی ما که در رکوع گفتیم سبحان ربی العظیم و بحمده، خدایا تو را که حمد کردیم بشنو، یعنی گوش به حمد ما بده. اونا که واقعا اهل مناجاتن در نماز، یعنی وقتی سبحان ربی العظیم و بحمده را در حال رکوع گفتن، چون المصلی یناجی ربه، می فهمن که خدا شنید، گوش داد. اونگاه وقتی که برخواستن به اونها که پشت سرشون نماز می خونن خبر می دن که این حمد ما را خدا شنید. این سمع الله و لمن حمده جمله خبریه است برای این گروه. و هر کسی بالاخره امام جماعت است، یا امام جماعت مصطلح است که پشت سر او چند نفر نماز می خونن، یا اگر تنها نماز می خوند المؤمن وحده جماعه که در روایت آمده است. تو باب اذان اقامه این روایات ملاحظه فرمودید که اگه کسی اذان و اقامه هر دو را گفت و نماز خوند، دو صفی از فرشته‌ها پشت سر او اقتدا میکنند. اگر بدون اذان، اذان صلات نه اذان اعلانی، بدون اذان فقط اقامه گفت و نماز را شروع کرد، یک صفی از ملائکه به او اقتدا میکنند. لذا المؤمن وحده جماعت، هیچ مؤمنی نیست که نمازش نماز جماعت نباشد. خب اگر این اهل مناجات بود، وقتی در رکوع گفت سبحان ربی العظیم و بحمده، چون دارد مناجات میکند، منادات نیست مناجات است، میفهمد خدا حمدش شنید. وقتی سر از رکوع برداشت میگوید سمع الله لمن حمده، خبر میدهد به مأمومین، یعنی این حمدی که ما کردیم خدا شنید. شنید نه یعنی متوجه شد، اون هر چیزی را میشنود، او فحشم میشنود، نیایشم میشنود. نه، شنید یعنی گوش به حمد ما داد، اعتنا کرد. و اگر اهل مناجات نباشد، این جمله سمع الله لمن حمده جمله انشائیه است، داد دعا میکند، یعنی خدایا این حمدی که ما کردیم بشنو. منتها چون فعل ماضی اثره در انشاء است، به فعل ماضی اکتفا شده است، نه به فعل مضارع و نه به امر. این انک سمیع الدعا به منزله این است که انک مجیب الدعا، تو میشنوی یعنی گوش به دعا میدهی، یعنی به خواسته ها گوش میدهی، نه میشنوی. اون میشنوی را که برای همه حرف ها و برای همه کلمات است. انک سمیع الدعا یعنی تو به دعاها گوش میدی. خب فنادت الملائکه و هو قائم یصلی فی المحراب. این انک سمیع الدعا خدایا تو گوش به دعا میدهی، یعنی دعا را مستجاب میکنی، با این آیه بعد تبیین میشود که خدا دعا را مستجاب کرد. کی مستجاب کرد؟ چجور مستجاب کرد؟ در حال نماز دعای او مستجاب شد. فنادت هل ملائکتو و هو قائمون یسلی فی المحراب. زکریا سلام الله علیه که در محراب عبادت ایستاده بود، نه یعنی قائم بود در حال ایستادن، ایستادگی داشت تو نماز، حالا برو در حال رکوع باشد، برو در حال سجود باشد، این قائمون فی المحراب است. منظور از قیام در این گونه از موارد قیام ایستادگی است، نه ایستادن. ان تقوم لله نوعاً ایستادگی است، لیقوم الناس بالقسط ایستادگی است، قوم لله قانتین ایستادگی است. در حال نماز، حالا ممکن است واقعا چون اینها ایستادگی دارن، قیام اونها هم قیام است، رکوع و سجود و جلوس اونها هم قیام است، ممکن است در همین قیام ظاهری این ندا آمده باشد. در حالی که در محراب عبادت ایستاده بود، فرشته ها ندا دادند. فنادت هل ملائکه در حالی که وو قائم یصلی فی المحراب، این به عنوان این که قضیتون فی واقعه، اتفاق افتاده است که تو نماز بود ملائکه این کار کردن، نه، این رو جز فضائل حال صلات می شمارن. این ظرف خصوصیتی دارد، یعنی در حال نماز انسان این توفیق را دارد که با فرشته ها سخن بگوید و حرف فرشته ها را بشنود. و هو قائم یصلی فی المحراب، ندایی که فرشته دادن این بود که ان الله یبشرک به یحیی، تو از خدای سبحان ذریه طیبه خواستی، خدای سبحان هم به تو این ذریه طیبه را داد. منتها تیب این ذریه و طیب بودنش در این اوصاف پنجگانه است. ان الله یبشرک به یحیی، یعنی نامی که آشنا نیست و مایه حیات است، این نام سابقه ندارد که در سوره مریم و سایر سور فرمود به این که لم نجعل له من قبل سمیا. این یک. مصدقن، این یحیی مصدق است به کلمت من الله، کلمه‌ای که از نهای خداست، اون انسان کاملی که از نهای خداست به نام عیسی سلام الله علیه. دیگران اگر تکذیب میکنند او تصدیق میکند، او کلمه‌ای که از خدای سبحان به مریم داده میشود او را تصدیق دارد. این دو. و سیدن، در جامعه خود از سیادت و آقایی برخوردار است. این سه. و حسورن، این اونقدر قدرت محاصره دارد، ضبط نفس دارد که بر همه امیال و غرائز نفسانی خود موفق است و اونها رو محاصره می کند. این چهار. و نبیین من الصالحین، پنج و شش جز صالحین هم هست و دارای مقام نبوته. خب اون طیبه خواست به طور اجمال، به ذات اقدس الله به طور تفصیل دعاهای او را شرح کرد و اجابت کرد و اعطا کرد. و منشه همه این برکات همون بانو به نام مریم علیه السلام بود که شأن نزول دعا اینه. روایاتی چه در تفسیر عیاشی از طریق خود ما و چه در تفسیر زمخشری و بیضاوی و امثال ذلک از طریق اهل سنت آمده است که کاری که برای مریم علیها السلام شد برای حضرت فاطمه صلوات الله و سلام علیها هم شده است. این روایات کم نیست، فریقین هم نقل کردن، زمخشری هم در کشاف با جلال و شهو نقل کرد. حالا تبرکن بعضی از این روایات رو بخونیم. مقدار از این روایات در تفسیر شریف نور الثقلین ذیل همین آیه محل بحث آمده است. یکی از اونها روایتی است که ایشون از امالی مرحوم شیخ طوسی نقل میکنند که حضرت امیر سلام الله علیه جریان تزویج خود با فاطمه زهرا صلوات الله علیه ما را بازگو کرد و در اون حدیث آمده است که ثم اتانی فاخذ بیدی فقال قم بسم الله و قل على برکت الله و ما شاء الله لا قوه الا بالله توکلت على الله. از تعمیر می فهمد رسول خدا دست من رو گرفت و به من فهمد این جمله ها رو بگو. سم جا بی حتی اقعدنی اندها، مرا آورد تا کنار حضرت زهرا علیه السلام نشون. سم قال اللهم انهما احب خلق که الی و احب بهما، اینها محبوب ترین بندگان تو هستن به سوی من و تو اینها رو دوست داشته باش. و بارک فی ذریتهما وجعل علیهما منکه حافظا و انی اعیذهما بک و ذریتهما من الشیطان الرجیم. همون دعایی که مادر مریم درباره مریم و ذریش کرد، اون دعا را حضرت درباره این دو نور و ذریه اونها کرد. اما اون چی که مربوط به جریان قضای بهشتی است، این روایت به طرق گوناگون نقل شده است و اون مضمون مشترکش این است که از امام باقر سلام الله رسیده است ان فاطمه سلام الله علیها زمنت لعلی علیه السلام عمل البیت والعجین والخبز و قم البیت، یعنی این کارهای خانه را، قم یعنی جارو کردن، این کارهای خانه را به عهده گرفت و زمن لها علی علیه السلام ما کان خلف الباب نقل الحطب و ان یجیع به طعام و ماننده. فقال لها یومن یا فاطمه هل اندکه شیعون، روزی بست زهرا فرمود آیا قضایی دارید؟ قالت لا والذی عظم حقکه ما کان اندنا منذ ثلاث، تا سه روزه که چیزی نداریم که نقری که به قری یعنی پذیرایی و مهمون نوازی، غیر از ضعیف این است. گرچه در این نسخه نور الثقلین متن عبارتش صحیح نیست، اما در اون منابع اصلی ضبط صحیحش آمده که در پاورقی اشاره شد. اونگاه است امیر به زهرا علیه السلام فرمود افلا اخبر تنی، چرا تا کنون خبر ندادی که چیزی در منزل نیست؟ قالت کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نهانی ان اسالک شیئا، چون پدرم فرمود از تو چیزی نخواهم. فقال لا تسأل ابن عمک شیئا، ان جاء بک شیئا عفوا و الا فلا تسألیه، اگر چیزی آورد که بپذیر، اگر نیاورد سوال نکن. قال فخرج صلوات الله علیه فلقى رجلا فاستقرض منه دینارا، دیناری از او قرض گرفت. ثم اقبل بهی و قد امسا، دیالا اواخر روز بود و برگشت. در بعضی از نقل هم دارد که روز بسیار گرم بود. فلقا مقداد ابن الاسود فقال للمقداد ما اخرجک فی هذه الساعه، از این فی هذه الساعه پیداست که نیمروز گرمی بود که توقع نمی رفت که کسی در این حالت گرما کسی در بیرون باشد. مقداد بست امیر عرض کرد الجو، گرسنگی منو وادار کرد که بیام بیرون. والذی عظم حقک یا امیر المؤمنین، قسم به کسی که حق تو را بزرگ داشت گرسنگی منو بیرون آورد. سائل در همین وسط‌های روایتی که امام باقر سلام الله علیه دارد بیان می‌کند، در این وسط‌ها از هسته باقر سلام الله علیه سوال کرد که این جریان در زمان حیات پیغمبر بود، رسول الله زنده بود و اصحاب این گرسنگی را تحمل می‌کردند یا نه. قال قلت لأبی جعفر و رسول الله صلی الله علیه و سلم حی، قال علیه السلام و رسول الله حی، بله این در زمان حیات پیغمبر بود. خب اینه تو پرانتز، یعنی این سوال اون سوال در این زمینه. بعد مقداد سوالش ادامه داد، عرض کرد که من برای گرسنگی آمدم، هست امیرم فهمود فهوه اخرجنی، همین جو بود که من از منزل بیرون آورد. ولی وقد استقرضت دینارن و سه او سه رو که به یه دیناری قرض کردم و ایثار میکنم، این یه دینار قرضی را به تو میده. فدفعه الی، این دینار قرضی را به مقداد داد. فاقبل به طرف منزل آمد. فوجد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم جالسا و فاطمه علیها السلام تصلی و بینها شیء مقطع او بینهما شیء مقطع، یه چیزی هم که روش پوشیده است اونجاست. فلما فرغت، وقتی نمازش تمام شد، احضر وجود مبارک پیامبر اون شیء را، یا احضر ذالک الشیء فیزا جفنتون من خبز و لحم، ظرفیست گوشت و نان. قال یا فاطمه تو، از رسول به فاطمه سلام الله علیه ما فرمود انا لکه هازا، قالت هو من عند الله ان الله یرزق من یشا. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم بست امیر فرمود الا احدثک به مسهل که و مسهلها، رسول خدا به حضرت امیر سلام الله علیه ما فرمود میخواهید من جریان تو و جریان فاطمه علیه السلام را بازگو کنم؟ حضرت امیر عرض کرد بلا. قال مسئله شما و مسئله فاطمه سلام الله علیه ما مسئله زکریا از دخل على مریم المهراب فوجد عندها رزقا قال یا مریم و انا لکه هزا قالت و من عند الله ان الله یرزق من یشاو به غیر حساب. از این تعبیرات معلوم می شود که ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب کلام مریم است، یعنی طبق این روایات معلوم می شود که این ذیل آیه کلام مریم است. اونگاه امام باقر سلام الله علیه فرمودی فاکلوا منها شهرا، یک ماه از این غذا استفاده می کردن. و هی الجفنة التي یأکل منها المهدی الموعود، که اسم مبارک اون حضرت هست سلام الله، و هی عندنا، این پیش ما هست، حضرت هم که بیاد از این میخورد، نه یک بار از این میخورد. و هی الجفنة التي یأکل منها، حضرت که ظهور کرد از این میخورد. این بیان سنت اون حضرت است، نه اینکه یه بار از او استفاده میکند، از او تغذیه میکند، خلاصه یعنی اونجور غذا میخورد که هر وقت بخواهد حاضره. و این پیش ما هست، یعنی ما هم هر وقت بخواهیم ازش استفاده میکنیم. و این میشه یه مقام، نه یک ذره. و همون ایثار به این صورت ظهور کرده است، همون ایثار است امیر به این صورت ظهور. فرمود حضرت از او میخورد، نه اینکه همیشه سفرهشون چربه، ما همیشه از این میخوریم. و حضرت هم که ظهور کرد از این میخورد. با اینکه در سنت هسته حجه سلام الله علیه هست که غذای او چیست و لباس او چیست، مشعمه در سیره اون حضرت آمده دیگه، لباسش خشن است، غذای او همون اون نان جوین سبوس نگرفته از ایناست دیگه. اما حضرت همون که شما هست از اینا، حضرت وقتی هم که ظهور کرد سلام الله علیه از این میخورد، معلومش این چیز دیگه است دیگه. وقت یه ماه هسته امیر، حالا اون سائل آدم متفتنی هم بود، خب یه ماه اینا داشتن از این گوشتای خوب و نان خوب استفاده میکردن. صحابه به نام نظیر مقدادها تو گرسنگی غرق بودن، چون این سوال کرد که آیا این قضیه در زمان حیات پیغمبر بود؟ فرمود بله در زمان حیات پیغمبر بود. خب چطور تو این قضیه نیامده یه مقدار به مقداد دادن؟ خب مقدادم که روز گرسنه بود. اینا یه ماه داشتن این جور پذیرایی میشدن و به دیگران ندادن اصلا، چی نمیشه که. و چندین شاهد در اینجا هست که این یه قضا ظاهری نیست که انسان شکم چرایی کنه. خلاصه در فرمود حضرت که ظهور کردم از این میخوره، با اینکه در روایات دیگه مشخص است که قضا حضرت چیه، لباس حضرت چیه.
الحمدلله رب العالمین.